بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. قبل از اینکه وارد فصل دهم بشیم، دو نکته رو راجع به آخر فصل هشتم، یعنی بحث ارتباط متغیر با ثابت، عرض بکنیم و بعد ادامه بحث‌ها رو داشته باشیم. ببینید، در ربط متغیر به ثابت یا ربط حادث به قدیم، صدر المتأملین معتقده که با طرح ذاتی که به لحاظ مرحله ذاتش متجدد و متصدم باشه، میشه این مسئله رو حل و فصل کرد. یه نکته در ارتباط با این بحث اینه که وقتی میگیم تجدد ذاتی یک چیزی هست، یک شیئی ذاتاً متجدده، مراد ما این استش که تجدد، تغییر، حرکت معقول ثانی است که جزء ذاتیات برهان شیء به حساب میاد. مراد این، یعنی یه حقیقتی داریم که جور مثلا راجع به باری تعالی میگیم ذاتی او وحدت غناء علم، یعنی اینها معقول های ثانی هستن که ذاتی با برهان وجود باری تعالی تلقی میشن. و وقتی میگیم مثلا حرکت و تغییر ذاتی چیزی باشه، یه چنین معنایی رو در نظر داریم، یعنی یک وجودی که ذاتی باب برهانش تجدد و تغییر و حرکت باشه، ذاتی باب برهانش این گونه باشه. خب این یک نکته که باید توجه داشته باشیم. وقتی ما میگیم تغییر و تجدد عین ذاتش باشه، نه یعنی خود تجدد و تغییر رو یک ذات لحاظ کرده باشیم که تمام هویت مثلا این معلول رو همین تغییر و تجدد تشکیل داده باشه، نه، منظور ما این نیست. تجدد و تغییر یک معقول ثانیه، حتما یک بستری میخواد که این معقول ثانی رو داشته باشه و متصف به او باشه. ما بحثمون این است که این صدر المتکلم میخواد بفهمد ما به وجودی دست پیدا میکنیم که تجدد و تغییر عین ذات او هستش، یعنی معقول ثانی ذاتی او هستش، مثل اون چرا که در ارتباط با بقیه معقول های ثانی گفته میشه. این یک نکته. نکته دیگه اینی که صدر المتکلم بس مبانی فلسفی خودش وقتی که اساس وجود رو قائل شد و معتقد شد به تشکیک در نفس وجود که کل نظام هستی رو حقیقت وجود تشکیکی پر کرده، کل واقع رو حقیقت تشکیکی ذو مراتب وجود پر کرده، که هر مرتبه ای معلول مرتبه بالاتر، متوقف مرحله بالاتر و علت مرحله پایین تره، میگه این سیر علل و معلول تو طبقات همون متن وجود اصیل به گونه این مراحل طی میشه تا وقتی میرسه به ضعیفترین مرحله وجودی. ضعیفترین مرحله وجودی وجود سیلانیه، یعنی ضعف وجود منجر به سیلان وجود میشه. وجود در مراحل بالاتر که قوی تره میتونه کمالات فراوانی رو مجتمعاً در خودش حفظ بکنه و نگه داره، گرچه ممکنه این کمالات به نحو مرتب بر همدیگه چیده شده باشن، ولی چون وجود در واقع شدید و قوی استش، میتونه این کمالات رو در خودش بالمجموع مجموعاً نگه داره. ولی بر اساس نظام تشکیکی ضعیف‌ترین مرحله وجود، وجود سیلانی تدریجیه، چون این وجودی نمیتواند همه کمالات رو مجموعاً در کنار همدیگه نگه داره، بلکه علل بدل کمالات رو حفظ میکنه. در اصل اونی که مهمه اینه که بر اساس نظام تشکیل وجود، وقتی وجود ضعیف میشه، آخرین مرحله ما میرسیم به وجود سیلانی. وجود سیلانی همینی که تجدد و سیلان عین ذات او هستش، وجودی که معقول ثانی او سیلانه، وجودی که معقول ثانی او سیلان هستش. این مجموعه رو که ما نگاه بکنیم، این مجموعه ازلاً و ابداً هست، یعنی باری تعالی حقول و مفارقات، اگر این علل و عوالم واسطه رو قبول بکنیم اینا حوادث ثابت هستن، تا میرسه به این وجود تجددی و تسرمی. این وجود تجددی و تسرمی هم ازلا و ابدا هست، رفت ثابت به متغیر با این حاصل میشه. این حقیقت تجددی و تسرمی ازلا و ابدا پیوند خورده با وجودهای ثابت، چون اینا وجودهای ثابت هستن، ازلی و ابدی هستن. خب تمام سلسله معالیل هم به همین سبب متحقق، از جمله عالمی که مثلا به عنوان وجود تجددی و تسرمی هست ازلا و ابدا پیوند خورده به این، چیز ثابتیه، کل این مجموعه چیز ثابتیه. بله پایین ترین مرحله وجود که از یک منظر ثابت است ازلا و ابدا، ثبوت ازلی و ابدیش همراه شده با تجدد دائمیش. تمام آنچه را که ما به عنوان تحولات، مسبوقیت به عدمهای زمانی، نبودنها و بود شدن، تغییرها، هر چی که ما احساس میکنیم همش تو همین مرحله از عالم، اونم به خاطر خاصیت ذاتی این مرحله اتفاق میفته. یعنی به خاطر ضعف وجود وقتی ما میرسیم به مرحله وجود تجددی و تسرمی که تو بستر زمان پخش شده است، همیشه ما یک مقطعشو داریم، همیشه با ته نایستاش روبرو هستیم، به خاطر خاصیت این وجود هستش که انواع تغییرها، تحولها، دیروزها، امروزها و همه این چیزا تو همین مرحله انجام میگیره. صدر متعلی میگه ارتباط حادث ها با قدیم به خاطر این مرحله انجام میپذیره. این مرحله ازلی و ابدی ثابته، ولی در هویت ثباتش عین تجدد و تسرم هست، این تمام تغییرات. البته صدر متعلم با همین اساس توضیح میده که حالا در بند سرکت جاری بود پیگیری کرد، همین جایی بخوایم یه توضیح بدیم، میگه اون چی که ما تو این مرحله داریم لحظه به لحظه حادث، یعنی حدوث زمانی کل این مجموعه هم داریم، یعنی قدیم با حادث در اینجا جمع میشه، قدیم زمانی با حادث زمانی جمع میشه، یعنی شون قائل است به حادث زمانی کل عالم ماده، ولی تو بستر حرکت جوهری، یعنی از یک جهت یک واقعیت ممتد به امتداد علل ما داریم، ولی از یک جهت شما میبینید کل این مجموعه‌ای که الان داریم قبلا نداشتیم، قبلا نداشتیم، قبلا نداشتیم، یعنی حدوث زمانی در دل قدیم زمانی رو صدر متعلم بر سرکت جوهری توضیح میده. تمام تغییرها تو همین بستر صورت میره. حالا اگر ما تغییرهای پیرامون این ذات متغیر داشته باشیم، همشون مستند به همین ذات متغیره، یعنی علت مباشر تمام تغییرها تو عالم ماده تغییر ذاتی وجود سیلانیه. این وجود سیلانی مادی چون ذاتاً متغیره، علت برای همه تغییرهای موجود در این عالم هست. تمام تغییرها باید در نهایت برگردن به ذات متجدد، و این ذات متجدد به لحاظ توضیحی که دادیم متصل هستش با علل ثابت که در نهایت به حق تعالی میرسه. حالا ما این علل رو هم فرضاً قبول نداشته باشیم، مطابق فرض یه بحثی بگیم از اینا نیست، فقط خدا مثلا، بازم این سوال مطرحه، یعنی خدا و تغییر، خدا و تغییر چجوری میتونه با هم جمع بشه؟ خدایی که احدی و ذاته، هیچ تغییر و تحول و اضمحلال و تسرم و اینا توش معنا نداره، ارتباطش با این تغییرها چجوری میتونه باشه؟ میخوام بگم این بحثی نیستش که مثلا اختصاصی به مباحث مثلا حکمت متعالی نداشته باشه، همه باش درگیرن، متکلم و حکیم مشائی و حکیم اشراقی و حکیم نمیدونم صدرائی و عرفان و هر کسی که از یک سو امر و ثابت لایتغیر میدونه، از سوی دیگر متغیر و متجدد میدونه، باید مسئله ارتباط متغیر با ثابت یا حادث با قدیم رو حل و فصل کنه. بهترین راه حلی که به نظرم فقط با یک کمی تغییر اسم اینها تو فضای عرفانی مطرح هستش، همین بیان هستی که صدر متعلم مطرح کرده، یعنی تمام این سلسله ثابت و لایتغیر هستن، منتها یک بخش از این ثابت لایتغیر ذاتاً متجدده و همون فروریزی کمالات مندمج در مراحل بالا هست تو مرحله پایین، منتها تو مرحله پایین ظرفیت اجتماع اینا رو نداره، به نحو علی‌البدل این بحث رو پیش میبره. خب اینم نکته دومی که بود که میخواستیم راجع به ذیل فصل 8 متذکر بشیم. در فصل 9 بحث ما رفت به طرف مسافت حرکت، خب از یه جهت توضیحات خوبی رو علامه طباطبایی در اینجا دادن و بهتر از اون در نهایت الحکمه چنانچه عرض کردیم آمده. مسافت حرکت، شکلگیری بحث مسافت حرکت از کجا هستش؟ از اینجا که ما وقتی با یک مورد از موارد حرکت روبرو میشیم، یک ثابتی میبینیم که در یک وضعیت داره تغییر میکنه. اون امر ثابت رو میگیم موضوع حرکت. طبیعتاً اون خودش یک وجودیه، ماهیتی ازش برمیگیریم، ولی یک تغییر و تحولی هم ما در همین امر ثابت مشاهده میکنیم. این تغییر زیر سر یک وجود سیلانی غیر از اون وجودی که ما او رو موضوع تلقی کردیم و ازش ماهیت خاصی مثل ماهیت جوهر انتظار کردیم، این یک وجود دیگریه، گرچه مرتبط با اوست، ولی قطعاً یک وجودی متفاوت با اون وجود خواهد بود. لذا اون ثابت، این متغیره. خب این وجود سیلانی تغییر که تغییر و حرکت به عنوان معقول ثانی او ازش و استفاده میشه، این وجود سیلانی هم طبیعتاً یک ماهیت داره و این ماهیت گفتیم یک مقوله‌ای از مقولاته، و این وجود سیلانی و اون مقوله‌اش میگیم مسافت حرکت، یعنی متحرک در او حرکت میکنه. متحرک که مثلا جوهر ثابت باشه در کم حرکت میکنه، کمش داره تغییر میکنه. ما متحرک رو خود کم نمیدونیم، چون کم ذاتی نیستش که به حسب خودش بتواند وصف حرکت رو داشته باشد. اصلا کم و همینا اعراض، همه وجود فی نفسه لغیره دارن، مال دیگران هم. اون دیگران چیه؟ جوهر ثابت. جوهر ثابت متحرک هست مثلا در کمش، مثلا در کیفش. پس بنابراین اون وجود سیلانی که قطعا غیر از اون وجود ثابته و غیر از ماهیت او هستش، که خودش هم دارای ماهیتی هستش، اینو میگیم مسافتی که متحرک در او مقاطعی رو تعیین میکنه. خب بعد از اینکه در فصل 9 راجع به مسافت حرکت این توضیح اومد و مراد فلاسفه از مسافت حرکت روشن شد، حالا در فصل 10 میخواد توضیح بده مسافت های حرکت ها چیا هستن، یعنی چند مسافت حرکت ما داریم. مطابق بیان مشهور حکما، ما چهار مقوله داریم که مسافت حرکت واقع میشه، شش مقوله دیگر محل جریان متحرک در اونها نیست. پس مواظب باشیم این سخن یعنی چی. میگیم متحرک در اونها حرکت میکنه، یعنی چی؟ ذهن ما گیرته نره به طرف حرکت عینی فقط، یعنی ما یک امر ثابت متحرک داریم، داره در اون فضای ویژه از مقوله تحول میپذیره. یعنی در واقع این عرض از اعراض این جوهر ثابت داره تغییر میکنه، یعنی این امر ثابت داره در اون بستر حرکت میکنه. این فضا رو توجه بکنید، با مباحث لغوی و عرفی اینو بدوزید که مراد از این مسافت چیه. خب پس بنابراین فصل نهم راجع به مسافت های حرکت و مقولاتی است که مسافت حرکت واقع میشه. چنانچه عرض کردیم مشهور میان حکما چهار مقوله را مسافت حرکت تلقی کردن. این چهار مقوله چی هستش؟ یکی عینه، دومی کیفه، سومی کمه، چهارمی هم وضعه. و با توجه به این نقطه از نظر مشهور میان حکما ما چهار نوع حرکت داریم. حرکت عینی که حرکت انتقالی خیلی از اوقات بهش میگن، حرکت در مقوله عین، حرکت کیفی که بهش استحاله میگن، استحاله اصطلاحی برای حرکت در کیفه، حرکت در کیف، حرکت کیفی. حرکت سوم حرکت کمی که همین اسم مشهورش هم همین اسم کمیه، چیز دیگر هم در ذهنم نیست. و چهارمین نوع حرکت وضعیه، حرکت در مقوله وضع. پس ما چهار نوع حرکت داریم. این چهار نوع حرکت تقسیم حرکت است به لحاظ مسافت حرکت. مسافت حرکت تأکید میکنم پس بقید اهمیت داره ما بفهمیم مراد این آیون از مسافت حرکت چیه. خب اولین قسم از حرکت، حرکت عینیه. این اولین مقوله و مسافتی که موضوع ثابت در او تغییر میپذیره و متصف به صفت حرکت میشه، مقوله عینه. مقوله عین رو قبلا ما در بحث مقولات عش، یعنی مرحله ششم خوندیم از کتاب مصطفی 80. عین یعنی هیئت حاصله از نسبت شی با مکان. هیئت حاصله از نسبت شی با مکان رو میگن مقوله عین. حالا تو تغییرهای انتقالی که مثلا یک جسم پیدا میکنه همین حرکت اتفاق میفته. ولی زوجی میفهمه خیلی ظاهر و آشکاره، یعنی حرکت عینی چندان نیازی به اثبات اینا نداره، به لحاظ تجربه شهودی ما کاملا واضحه. همه انتقالهایی رو که ما به لحاظ مکانی احساس میکنیم حرکت تو مقوله عین هست. ایشون میگه فقط نکته ای که من دارم اینه که آیا ما عین رو باید مقوله مستقل از وضع بدانیم؟ چون یکی از نگاهی که علامه طباطبایی پیگیری کرده در آثارش این استش که مقوله عین جزئی از مقوله وضعه. مقوله وضع چیه؟ نسبت شی، اجزای داخلی شی به یک دیگر، این هیئت حاصله از نسبت شی به حسب اجزای داخلی و به حسب اشیاء پیرامونی. چون میگه وقتی شما اینجوری توضیح بدید مقوله وضع رو، خب مقوله عین چیزی غیر از این نیست، بخشی این در واقع نسبت شی با مکان، یک گوشه ای از مقوله وضع به حساب میاد. اگر این حرف رو قبول بکنیم وسط علامه طباطبایی میفرماد پس حرکت عینی رو نباید مستقلا لحاظ کنیم، چون اصلا مقوله عین رو نباید مستقل لحاظ کنیم. پس ما تقسیم حرکت به لحاظ مسافت سه قسم خواهیم داشت: حرکت کیف، حرکت کم، حرکت در وضع. ببینید بیان رو. الفصل العاشر فی المقولات التي تقع فيها الحركه. فصل دهم راجع به این در واقع ادامه فصل نهم هست، اون چیزی که در فصل دهم داره تر میشه. فی المقولات التي تقع فيها الحركه، مقوله هایی رو که حرکت در او واقع میشه، یعنی مافیه الحركه، یعنی مسافت حرکت. ما بحث قدوم مسافت حرکت نبود، حالا داریم این مسافت حرکت رو معرفی میکنیم. مسافت حرکت چی هستن؟ چه مقوله هایی؟ یعنی ما وقتی میگیم مقوله، نه یعنی با وجودش کار نداریم، ما بعد از اینکه اصالت وجودی شده اینا هر وقت بحث ماهیت آوردیم، یعنی بنیانش تو وجود داره میگذره. اگر تو وجود داریم حرفای میزنیم، البته اون از اون طرف کلی نیست، تو وجود داریم حرفای میزنیم، هیچ اشکال نداره که بعداً مشابه همین حرفا در ماهیت و مقولهش هم مطرح بکنیم. فی المقولات التي تقع فيها الحركه، المشهور بین قدماء الفلاسفه، مشهور در بین حکما، این پیش از صدر متعلم این بوده که ان المقولات التي تقع فيها الحركه اربع مقولات، مقولاتی رو که حرکت در اونها واقع میشه، یعنی مسافت حرکت واقع میشن، چهار مقوله ان. ما الان مقولات گفتیم بلاز ماهیت این بحث رو پیگیری کردیم، و الا در اول فصل قبل چه چیزی مسافت حرکت تلقی شد؟ اون وجود متصل سیلانی، اون مسافت حرکت تلقی شد. ولی قطعا وجود متصل سیلانی تحت یکی از مقولات می گنجه. الان داریم اون مقولات رو معرفی می کنیم. نه میان اون بر اساس حرف صدر متعلم بوده، نه بر اساس بله. خب مقولات، یکی عینه، یکی کیف، العین و الکیف و الکم و البعض، یکی یکی اینا رو بحث میکنه. اما العین، من نوشه سقه هشتاد، یعنی همون اواخر اواخر مرحله شیشون بحث مقولات هشت. اما عین، عین رو چی معنا کردن؟ هیئت حاصله. اینجا دعواهایی وجود داره، نیازی به ترنا حتی به همون مرحله شیش هم نبوده. در اصلاد هیئت حاصله از نسبت شی با مکان رو میگن عین. اما العین فوقوع الحرکت فی ظاهران، این که حرکت درش واقع بشه خیلی آشکار و روشنه. الان وقتی ما میگیم حرکت در عین واضحه، متحرکیه، نگید عین متحرکه، نگید هیئت حاصله از نسبت شی با در واقع مکان این متحرکه. این رو مواظب باشید، از یک جهت متحرک اولا و به ذات همین هیئت حاصله است. توجه کردید؟ منتها چون هیئت حاصله یک عرض وجود فی نفسه لغیره، داره خودش با هر چی که داره وصف دیگرانه. توجه کنید این نکته رو، خودش با هر چی که داره وصف دیگران. مثلا اگر در رنگ چیزی حرکت اتفاق بیفته، ما میگیم چی متحرکه؟ میتونیم بگیم خود رنگ متحرکه، ولی رنگ که یک ذات مستقل نیست، وجود فی نفسه لغیره داره، یعنی خودش به هر چی داره وصف دیگرانه. چون خودش به هر چی که داره وصف دیگران، لذا ما مثلا چه چیزی رو سفید میدانیم؟ جسم رو سفید میدانیم. چه چیزی رو متحرک میدانیم؟ جسم رو متحرک میدانیم. الان ما وقتی میگیم که وقوع حرکت در عین ظاهره، اگه بپرسیم که مسافت حرکت چیه و موضوع حرکت چیه، موضوع حرکت میگیم اون جسمه که داره این حرکت انتقالی و در عین انجام میده، و عین مقوله حرکته، مسافت حرکته که جسم داره در عینش تغییر میکنه. جسم داره در عینش تغییر میکنه. جسم به حسب ذاتش تغییر نمیکنه، در عینش، یعنی جسم در مرحله عین داره تغییر میپذیره. یه وقتی میگیم جسم در مرحله کیفش داره تغییر میپذیره، نه اینکه خودش تغییر بکنه، کیفش تغییر میکنه. پس بنابراین ما متحرک اون جسم میدونیم، گرچه حرکت در عین هست. اما العینو فوقوع الحرکت فیه ظاهران، وقوع حرکت درش آشکاره، یعنی به لحاظ شهودات تجربی که داریم. کل حرکات المکانی، حرکت انتقالی، التی فل اجسام، مثل حرکات مکانی که در اجسام روی میده. لکن نه، این بستری واضحه، لکن نکته ای که الله میخواد مطرح بکنه این که عین رو اساساً یک مقوله مستقل به حساب بیاریم حرفه. لکن نه فی کون العین، فی کون العین مقولتن به رأسها خلاف. لکن این که در این که عین یک مقوله مستقل باشه حرف و حدیث هست. و امکان مشهورن بینها، هرچند که مشهور بین آیون فلاسفه همینه که عین یک مقوله مستقله. پس چیه عین؟ بل العین ضرب من الوضع، بلکه عین یک گونه ای از وضعه. و علیه بر اساس این تحول که عین رو مقوله مستقل حساب نکنیم، فل حرکت العینیه ضرب من حرکت الوضعیه، حرکت عینیه گونه ای از حرکت وضعی است، نه یک قسم مستقل. البته خود هم اینجا یاد داشت کردم در صفحه 130 نهایت الحکمه، این فصل 17 مرحله 6، دو تا دلیل میاره که عین غیر از وضعه. به درصد تو برخی آثارش این گرایش نشون داده. و اما کیف، یعنی و اما این حرکت موضوع در کیف، اما اینکه کیف بشه بعد مقوله حرکت، ایشون میفرماد خب در باب کیف خیلی خوب بود که ایشون این بحث رو مطرح میکرد که مثل اون بحث قبلی، حرکت در کیف هم خیلی واضح و آشکار است به لحاظ تجربه های شهودی که ما راجع به تحول بسیاری از کیفیات داریم، به ویژه و بسیار روشن کیفیات مبصر، مثل این رنگ ها ما تغییر اشیا در رنگ رو کاملا مشاهده میکنیم. ولذا حرکت کیفی به نفع جمله اثبات خواست. حرکت کیفی همون استحاله بهش میگن، اصطلاحا بهش میگن استحاله. اما الان علامه طباطبایی خب میتونست همینجوری راحت برگزار بکنه و جلو بره، اما به بحثایی اشاره کرده. مثلا در بحث حرکت در کیف یه اختلافاتی اتفاق افتاده. مثلا بعضی میگن کیفیت های فعلیه مثل حرارت یک کیفیت اثرگذاره، کیفیت های فعلیه بعضی میگن که این بر اساس نظریه حرکت کار نمیکنه. مثلا اگر بعدا شرح منظومه چاپ سنگی صفحه 248 رو نگاه بفرمایید، در صفحه 248 چاپ سنگی، چون ما وقتی میویشم چیز چاپای جلد 4 و 5 رو نداشتم، ولی در اصل چاپ سنگی صفحه 248 اونجا دو تا قول مخالف قول مشهور هم اومده، قول کمون و بروز، نشب و نفوذ، دو تا قول دیگری که کیفیت‌های فعلی بر چه اساسی عمل میکنن، که بر اساس اون دو نظریه کمون و بروز و نشب و نفوذ، بر اساس این دو تا نظریه کیفیت‌های فعلی بر اساس حرکت عمل نمیکنن. حالا لذیشون میگه ما حالا کیفیت‌های فعلی رو میذاریم کنار، خصوصا در غیر کیفیت های فعلیه، چون محل اختلاف و بحثه. این یک نکته. نکته دیگه که ایشون اینجا میاره اینه که وقتی میخواد بگه حرکت در کیف خیلی آشکار روشنه، ما رو میبره به طرف کیفیات مختص کمیات. بحث رو که در مرحله 6 گذشت، کیفیات چند گروه هن، یه گروهش یه کیفیات مختص به کمیات، یعنی ما کمهایی که داریم اینا کیفیات دیگه، مثلا اعوجاج، استقامت، شکل، اینا رو میگن جزء کیفیات مختص به کمیاته. کم چیه؟ مثلا خط، سطح، جسم تعلیمی، اینا کم هستن، نوعی کم هستن. حالا اینا کیفیت های ویژه خودشون رو دارن، مثل شکل، اعوجاج، استقامت، امثال اینها. حالا میگه هر وقوع حرکت در کیفیات مختص کمیات خیلی واضح و آشکاره. چرا؟ چرا اینجوری حرف میزنه؟ به خاطر اینکه ما تو مرحله بعد حرکت در کم رو به نحو مسلم و مورد اتفاقی همه مطرح میکنیم. خب اگر در کم حرکت اتفاق میفته، به تبع حرکت در کم باید بگیم چی؟ کیفیات مختص به کمیات هم در تغییر و تحول هستن. به این خاطر الان این بحث به این سطح پیش رفته. با توجه به این بحثی که الان عرض کردیم، از این جهت بهتر بود اول حرکت در کم رو میآورد، بعد حرکت در کیف رو مطرح میکردن. حالا بعدا مشاهده میفرمایید تو مطالعه اینا دقت بکنی اتفاقا حرکت در کیفیات مختص به کمیات سخت‌تره، یعنی تصورش سخت‌تر از حرکت سایر کیفیات مثل مفصلات، مثل مثلا رنگ‌ها، اون خیلی راحت‌تر قابل تصور هست. و اما کیف، اما حرکت در مقوله کیف که اصطلاحا هم بهش میگن استقاله، فوقوع الحرکت فی، اینجا هم توجه دارید که مرتب داره از شهودهای تجربی استفاده میکنه برای اثبات این مباحث. و این که مثلا فرض کنید که ما به نحو رسمی گاه زواد در فلسفه همیشه به مباحث استدلال و استدلال عقلی محض و امثال اینها رو مطرح میکنیم و کمتر به مباحث شهود و تجربه و اینها التفات میشه، میبینیم که در این موارد نقض میشه این بحث ها. فقط اینجا نیست، مثلا در بحث نفس شناسی به نحو مکرر ما از مواد شهود تجربی استفاده میکنیم. خب از این نشون میده که پایگاه تفکر فلسفی ما منحصرا عقل محض، عقل استدلال عقلی محض نیست، ما از فرایندهای دیگر معرفت هم استفاده میکنیم، با هم دیگه اینا کنار هم دیگه جلو خواهند رفت. و عمل کیف فوقوع الحرکت فیه و خاصتاً فل کیفیات غیر الفعلیه، وقوع حرکت در کیف، نه یعنی کیف متحرک باشه، متحرک چیه؟ اون جسم. چه چیزی تغییر میکنه؟ کیف. حالا وقوع حرکت در کیف به ویژه کیفیات غیر فعلیه، چون گفتم تو کیفیت فعلیه یک نظرهایی هست، آدرس هم عرض کردیم، به ویژه در کیفیت های غیر فعلیه، مثل چی؟ کل کیفیات المختصت بالکمیات، مثل کیفیت های مختص به کمیات، مثل چی؟ کل استوا، مستقیم بودن. مستقیم بودن کیف مختص به کمه. مثلا چی مستقیمه؟ فرض کنید که خط مستقیم، یا مثلا فرض کنید که استوا رو معمولا راجب سطح به کار میبرن، استقامت راجب خط به کار میبرن. استقامت کیف مختص به کم یعنی خطه، استوا مستوی بودن کیف مختص به سطح. اعوجاج این میتونه مال هر دوتا باشه، هم مال مخالف استوا هم مخالف استقامت. و نحوه اینها مثل شکل، شکل یک کیفیت مختص به کمه. کم اونجا منظور چیه؟ جسم تعلیمی. جسم تعلیمی یک کمه، یک اندازه است، یک کمه. وقتی که حرکت در جسم تعلیمی اتفاق میفته، تغییر در چی هم اتفاق میفته؟ در شکل هم اتفاق میفته. این خیلی واضح هستش، توجه کردید؟ حالا اون دوتاش خیلی مثلا واضح نیست، کسی میشه توضیح داده اینا، خیلی روشن، خیلی شفاف نیست، ولی در شکلش خیلی واضح هستش. مثلا کل استوا و الاعوجاج و نحو اعماد ظاهران، این ظاهران خبر اون وقوع حرکت، وقوع حرکت در که به ویژه این بحث رو گفتیم ظاهران، این آشکاره به نحو تجربه شهودی مدرمیم اینا رو مشاهده میکنیم. فإن الجسم المتحرک فی کمه یتحرک فی الکیفیات القائمت به کمه، جسمی که متحرک در کم هست، متحرک در کیفیات قائم به کم هم هست دیگه، یعنی به تبع حرکت در کم، حرکت در کیفیات مختص به کم اتفاق خواهد افتاد. یعنی میخواد بگه از اون بحث مسلمه این در فلاسفه میخواد استفاده کنه، چجور حرکت در کم مسلمه؟ خب از کیفیات مختص به کم هم قطعا دیگه حرکت خواهد داشت. و اما کم، سومین مقوله‌ای که مسافت حرکت واقع میشه کمه. ایشون میفرماد حرکت در کم که عبارت باشه همون تغییر جسم در کمش، خب اینم خیلی واضح و آشکاره. ما اجسام رو میبینیم که نمو میکنن، گیاهان هم میبینیم که نمو دارن. نمو یعنی چی؟ نمو یعنی حرکت در کم. اصل قضیه همین مقدار است، ولی لازم به برخی از دقت‌هایی که تو تطبیق میخوام عرض بکنم توجه داشته باشید. و اما الکم فل حرکت و فیه، حرکت در کم تغییر الجسم. اصلا ببینید ما اولا نیازی به الان تعریف حرکت در کم نداریم، چون ما حرکت رو در جای خودش فهمیدیم، کم رو هم که به عنوان مسافت حرکت ازش فهمیدیم. شما اگه این تعریف رو نمی آوردید هم بحث روشن بود، چنانچه شما حرکت در کیف و حرکت در عین رو اصلا تعریف نکردید. این به خاطر عبارت‌های موروثیه، یعنی معمولاً اصل اون چیزی که خیلی واضح بود حرکت در اتفاق میفته کم بوده، به لحاظ تاریخی اونجا رو تعریف میکردن، توجه کردید؟ این عبارت‌ها اومده، تازه میدونید که ضربه هم میزنه. چجوری آن نگاه کنید؟ میگه که وعمل کم و فل حرکت و فیه تغییر الجسم فی کمه تغییرن متصلن به نسبت منتظمت تدریجا. خب به نسبت منتظمه یعنی چی؟ این اصلا به خاطر اینی که مثالی که برای حرکت داشتن همین نمو بوده، ذهنشون رفت به طرف نمو، حرکتی در کم لازم نیست مطابق یک نظم باشه. نمو اینجوریه، توجه کردید؟ نمو یک رشد طبیعی و یک حرکت تدریجی متناسب در اعضاه. چون بحث نمو این بوده و بعد مثالی که اینها معمولا برخورد داشتن در حرکت کم رفته بود به طرف نمو، لذا تو تعریف حرکت کم این را بردن. خیلی مهم مسا، اصلا تو حرکت در کم هیچ ضرورت نداره به نسبت منتظمه باشه، این نکته اصلا ضرورت نداره. این به خاطر مثال مشهورش این قید رفته تو تعریف حرکت در کم. پس بنابراین اونی اگه میخوایم حرکت در کم رو تعریف بکنیم باید به نسبت منتظمه رو برد. تغییر الجزء فی کمی تغییرا متصلا تدریجا، تغییر متصل تدریجا همون تعریف حرکته. پس تغییر جسم در کمش به نحو تغییر متصل تدریجی، اینو میگیم حرکت در کم. خیلی واضحه. چرا نسبت منتظمه رو آورده؟ به خاطر اینکه نمو اینجوری بوده، تو مثال نمو اینجوریه نسبت منتظمه. یعنی مثلا فرض کنید که ما اگه نمو رو میخوایم معنا بکنیم، اگه یک فرض کنید انسانی به دنیا، مثلا فرض کنید درخت رو انسان مثلا فرض کنید یک درخت داشته باشیم، خب اگر این ناموزو مثلا ریشاش بشه 50 متر ولی مثلا یک جوانه کوچیک بزنیم، این نمیگیم نمو، به این مریضیه، اشکاله، توجه کردید؟ یعنی اسم دیگری عرف برش میذاره. یا فرض کنید یک انسانی درست دستش مثلا هی فرض کنید رشد بکنه، فرض اینکه ولی نه، نسبت منتظم کاملا در تحت یک شرایط منظم همه ابعاد وجودش چیکار میکنه؟ رشد. این میگیم نمو، نمو بینگ. پس اصلا نسبت منتظمه هیچ دخلی در حرکت در کم نداره. این مثال باعث شده کن نمو بلذی هو زیادت الجسم، کن نمو بلذی یک مثال قطعی داره، چون این نمو بی کلام بحث میکنیم محل اشکال و تردید واقع شده. مثال قطعیش تخلخل و تکاسفه. تخلخل و تکاسف رو اینجوری بحث میکردن. حالا آیا تخلخل و تکاسف رو میپذیریم یا نمیپذیریم بحث جداگانه‌ایه. ببینید تکاسف یعنی حجم یک جسمی بدون افزایش، افزوده شدن هیچ جزئی بیشتر بشه. این به معنای حرکت در کم بود. هیچ چیز اضافه نمیشه ولی حرکت در کم، یعنی در جوهر اتفاقی نمیفته ولی افزایش حجم شامل. تکاسف یعنی چی؟ برعکسه. یعنی کم شدن حجم یک شی بدون کم شدن هیچ جزئی، هیچ جزئی ازش نمیره ولی چی میشه؟ حجمش کم میشه. این مثال قطعیه در واقع حرکت در کم بوده، ولی یک مثال اختلافی هم زده شده که همین نمو باشه. توجه کرد نمو مثال اختلافی بودن، اختلافی مثلا میشه اشراق مخالف بوده. در اصل نمو چیه؟ نمو حرکت جسم است در کمش به نسبت منتظمه، اونم به نحو تغییر اتصالی تدریجی. پس این میشه مثال حرکت در کم. کن نمو و لذی هو زیادت الجسم فی حجمی زیادتن متصلتن منتظمتن تدریجن. مثلا حالا دیگه بینید کسی نه مست اومده ما همجون ایش نگفت وقت بله وقت او رده علیه. حالا این مثالی که زده شد شیخ اشراق، من نوشتم شرح منظومه صفحه 247 چاپ سنگی، اشکال شیخ اشراق رو تو مطارحات آورده. حالا در هر صورت در شیخ اشراق اشکالش اینه که در مسئله نمو چه اتفاقی میفته؟ در مسئله نمو آیا ما اجزایی که داریم این اجزا بدون اینکه تغییر در این اجزا حاصل بشه کمش تغییر میکنه اینجوریه یا نه؟ یه اجزاء خارجی اضافه میشه، از جمع شدن اجزاء خارجی به این اجزاء اصلیه قبلی کم جدید شکل میگیره. اینو نمیگن حرکت در کم، تغییر در کم. حالا توضیح اگه بخوایم بدیم که عبارت عدل و فصل بشه مقداری بحث واضح تر بشه اینه که شیخ اشراق میگه مثلا شما یک گیاه رو مشاهده میکنید، یه اجزا اصلی داره، بعد یه سری اجزا از بیرون جذب میکنه، مثلا آب، خاک، مواد چیز دیگه جذب میکنه از بیرون، بعد یه اجزای جذب میشه از دو حال بیرون نیست، یا بین اون اجزای اضافه شونده و اجزای اصلی ترکیب حقیقی اتفاق میفته یا ترکیب حقیقی اتفاق نمی، ترکیب انضمامیه. اگه ترکیب انضمامی بود که اصلا هیچ چی خیلی واضحه، اونم حجم خودش داره، اونم حجم خودش داره، فقط کنار هم دیگه وایستادن، ما فکر کردیم مثلا قتل شده 10 سانت، نه 5 سانت اول بود، 5 سانت دیگه اومده روش نشسته، اتفاقی در کم نیفتاده که دو تا کم مستقل در کنار هم قرار گرفته. اما اگر ترکیبم ترکیب حقیقی باشه، ما اینو نمیگیم نمو، یعنی زیاد شدن حجم یک شی، این حرف رو نمیزنیم. این باطل شدن یک حجم قبلی به شکلی یک حجم جدیده، ترکیب حقیقی به یک شی جدید اتفاق افتاده و این شی جدید غیر شی قبلیه. شی قبلی یه شی بود، این شی جدیده. در ترکیب حقیقی ما یک کم جدید داریم، حرکت اتفاق نیفتاده. این بیان نیست که شیخ اشراق داره، با این که از دست ندیم. وقد اورد علیه ان النبوة انما یتحقق بانضمام اجزاء من خارج الى اجزاء الجسم، نمو به واسطه انضمام اجزای از خارج به اجزای جسم شکل میگیره. فالکم الکبیر اللاحق هو الکم العارض لمجموع الاجزاء الاصلیه و المنظمه، کم بزرگی که لاحق میشود کم عارض بر مجموع اجزای اصلیه و منظمه استش. این رو که عبارت خوب دقت کنید تا هر دو تا نقطه دیگه اصلا در بیاد، و الا تو مطالعه ای کمی احساس میبینید مثلا تناسب نداره، یه مشکلاتی وجود داره. و اول کم العارض لمجموع الاجزای الاصلیه و المنظمه، ول کم الصغیر السابق، کم کوچیکی که قبلا داشتیم اون کم عارض بر خود اجزای اصلیه بود. ول کمان متباینان غیر متصلین، این دو تا کم متباین و غیر متصلن، میخواد بگه حرکت اتفاق نیفته، دو کم مختلف داریم. لتباین موضوع ما، این دو جور میتونید توضیح بدید. یکی بگید که آقا این اجزای اضافی که اومده ترکیب انضمامی پیدا کرده با اجزای قبلی، خب این موضوعش جدا، این موضوعش جدا، دو تا کم فقط کنار هم قرار گرفتن، ما اصلا اتفاق جدیدی نیفتاده، نمو و حرکت در کم اتفاق نیفتاده. یکی اینجوری بگیم، یکی اینجوری بگیم نه، ترکیب حقیقی اتفاق افتاده که عبارت قبلی شاهد بر اینه، بیشتر شاهد بر اینه. بگیم ترکیب حقیقی اتفاق افتاده، منتها ترکیب حقیقی اتفاق افتاد مثل دو تا تیکه که حقیقتا یکی شدن. خب یه چیز قبلی از بین رفت، یه چیز جدید به وجود اومد، حرکت در کم قبلی نشد. یعنی اینجوری نمیگه که کم قبلی حرکت بکنه تدریجا بشه بعد این کم جدید، چون اتفاق نیفتاده. صلاح حرکت فی کم، بل حرکت در کم اتفاق نه، بل هو زوال و کم و حدوث آخر. مثل اینکه شما یک کم رو میاد دو قسمت میکنید، شما فکر میکنید این دوتا جز اون قبلیه، نه اون قبلی از بین رفته، دوتا خط ما داریم، رفت رو هم دیگه نداره، نمیتونید دیگه اینا ابعاد یک خطی، اصلا ابعاد خط ابعاد نداره اصلا. صلاح حرکت فی کم، بل هو زوال و کم، بل هو زوال و کم و حدوث آخر، یک کم از بین رفت کم دیگری شکل گرفته. جواب دادن به این شکل، گفتم ببینید در مسئله نمو واقعا چی اتفاق میفته، این اجزای جدیدی که از این بیرون میاد ما مخالفش نیستیم، از بیرون اجزای جذب میشه، اما چه اتفاق میفته؟ اون اجزای اصلیه طبق مراحل متعددی اجزای خارجی رو تبدیل میکند به اجزای اصلیه، یعنی از یک جهت باید بگیم یک طبیعت واحده در حال رشده، منکر دخالت اجزای خارجی نیستیم، ولی اینه که انضمام ساده صورت یا حتی ترکیب حقیقی که این به اون مثلا حقیقتا وصل بشه اینجوری نیست. اصلا نمو رو لذا در اشیاء ذو حیات مطرح میکنیم، حیات در یک موجود زنده به این معناست که اجزای خارجی که میگیرد بر اساس طبیعتش متبدل میکند به گونه ای که این طبیعت رشد میکنه. و عجیب ان انزمام از زمائم لا ریب فی، انزمام اشیاء خارجی شکی درش نداریم، لکن طبیعت تبدل الاجزاء المنظمه بعد از زم الى صورت الاجزاء الاصلیه، که این طبیعت تبدیل میکنه در اجزای منظمه را بعد از زمیمه شدن به صورت اجزای اصلیه. ولا تزال تبدل، و همیشه این تبدیل انجام میگیره، و تزید و کمیت الاجزای الاصلیه تدریجا بر اساس مراحل هضمی که اتفاق میفته، همیشه در اجزای اصلیه زیاد میشه، و تزید و کمیت الاجزای الاصلیه تدریجا به انضمام الاجزا و تغییرها الى الاجزای الاصلیه، نه صرفا به انضمام اجزا، نه انضمام اجزا و فراهم شدن بستر برای اینکه اجزای اصلیه بزرگتر بشه، اجزای اصلیه بزرگتر بشه گرچه اونا معداتش باشن، به تغییر آیل الاجزای اصلیه فیزداد الکم العارض للاجزای، پس اون کمی که عارض بر اجزای اصلیه است او داره اضافه میشه، زیادتن متصلتن تدریجیه، یک زیاد شدن متصل تدریجی، و هی الحرکه، این همون حرکته در کم هستش. تا اینجا راجع به حرکت در کمه، یه وقت میبونه کم حرکت در وز باشه. و سلام علیکم و رحمت الله.
اون که بستر زمان تو عالم ماده است این خصوصیت داره؟
اولین
شخص زمان مسئول برد؟ نه اون صبح هم بحث قدم زمانی اولین چیزی که هست این
لازم همیشه بوده این امر وجود تدریجی همیشه
همین که همیشه هست این خصوصیت داره دیگه، این هم ثابت، این یه ثابت داره که معقول ثابتش هم همون تجدد رو خریده
کنیم. موضوع
چیز
چیه؟
درست کردن این ما بار نداریم، میگیم بلاخره باید به یه جایی برسه که ذاتش متجدد باشه. منظور من چیه؟ میگم بسیاری این چیزی
توی این دوتا وجودی که ما تصور کردیم یه وجود سعی با قولی متغیر یه وجود ثابت، این دوتا با قولی ارتباط چیز رو برقرار میشه
مثل علت معلوم در ما هم میگرد
بالاخره یکی ثابت یکی
متغیر نیست که اونها متغیر ذات را از جنبه تغییریش به ذات این تغییره.
اما دوتا وجود مگه در نظر نگرفت؟
نه اون گفت ثابت و
ثابت یکی سعی برنسی شرط مشاست جوهر رو ثابت میگیره فرزه این مشا با این مشکل دوچار بذاره رفتی آدس به رقیم یا متغیر به ثابت رو اینجوری حل نمی کنه. باید اثر افلاق رو به هر فرمان می گرسه
در رابطه اش میگه چی؟
الان این رابطه بالاخره ما یه وجود ثابت
داریم علت شمول ثابت نمی
گیره میگه الان این دوتا ارتباط دارن، یه وجود ثابت داریم یه وجود داریم که فرمان مثلا کن مثلا ماهیتش کن
ترازش
بعد این دوتا رابطه شون جوریه با هم همین مسئلهی که ما تو فصل قبل
هر لحظه
ارتباط ثابت با متغیر تو همینجا بحث میشه دیگه. اینجا میتونیم این ثابت با متغیر چی رو عمل دار
مشا باید میپرسیم صد رو که میگه این متغیر متغیر هست مشا جواب اینجا نمیدن، میگم برای اصلا حرکت افلاک، حرکت افلاک باعث تغییر کم و کیف اشیا میشه، اشجز ثابته، حرکات ما و خوشبی و افلاک و اینا تحصیلاتی که دارن باعث میشه که مثل این اجسام تغییر
مثال اول من به قرآن هستم به رفت اینجا حرکت و متحرک و مسافت چیه و اینا مسیح اینا رو چون تحریم میکردن و فساد اینا رو حرکت
نه تغییرات دفت میکنن نه تمکیبش نه آتفی و حرکت بخن بگیریم
مانگر میگن مثلا
شمال غیر نامی یه آیده بشه نامی میشه آیده از بین میرونی زمینی میشه نه به کون و فساد نه یک امر فقط تفیل
حرکت خیلی مشکل میشه
اصلا
حرکت اسم چیز رو قبول ندارم
جوهر نه حرکت در جوهر قبول
ندارم صدر رو بسید حرکت در جوهر اونجا ماده اونا رو که بگه ثابت میدونه اونم خب این یه حرف میدیسی میشه اینجا در نهایه خیلی بحث شده الان علامه یه توبوشه قبلا ماده رو ثابت گرفته این برسوس مش نتیجه که میده با مردینی و از چی رو از چی عذاب در میان دارن
صد آن آنی فرقشون چیه؟ آن آنی
آنی در آنه آن ظرف مثل زمان
بعد اون چیز
زمان و زمان
کلش در آن محفظ میشه بهش میگن آنی
آنی آره مثل بسون مثل انفصال اتصال اتصال حقیقتی است که در آن اتفاق
میفته
الان یه گیاه که مثلا بعد اون شاخش متصله اما رو یک بار میگن اون گیاه گیاه هم میگنه
نه من بسید بعد به مثلا دست به دست به پای ما مثل اینا اجزای بدن ماست نه اجزای انسانی نه انسانیت اجزای شیوانیت و ناطقیت نه اجزای تحریف انسان اینا اجزای بدن ماست مثلا طبیعت گیاه این چیزی که مشترک بین همه حتی طبیعت این گیاه این جز اون طبیعت حساب نمیشه ما اختلافی که با این غذاهای جدید داریم بحث طبیعت مثلا معمول مهمه با اجزا هست، مثلا با اجزای سوار صحبه با هم ماینا هم کنیار هم بیشن. اینجا ما مدقیم که این کنار هم نشستن عادی نیست، ما ممکنه این کنار هم نشستن نیستیم، ولی یک پدیده جدید اتفاقات واقعا
خواهد آقا. مثلا شما هم واقعا یعنی الان مثلا اشکر روز نمیتونه چوب حلیلی رو تولید بکنه، یعنی اگه چوب حلیلی رو ریشه حقیق همون ذرات اون چیز کنار هم بچینه همین آثار ظاهر میشه.
نه بچینه یه اتفاق، اگه اینا کنار هم بچینه یک حقیقتی دیگر.
خب چرا اینجوری میگی؟
چرا دیگه اثر جمع اجزا نیست؟
چرا دیگه میگی واقعا همون رو کنار هم بچینه همون آقا همین اثر تولید میشه؟ یعنی
بعد هم تکیب حقیقه در تکیب غیدی آثار آثار مجموعی اجزا نه آثار دیگر. اگه جای آثار دیگر شما
بگم آثار دیگر شما اگه همین واقعا میشه رو
واقعا من کاملا هم اتفاقی
همون نیستون یعنی همین اجزا رو شده نه هم
باید میشه من که کاملا در اون نشه من باید با اون یاد نه ما میگم ما وقت این کار کردیم در آخر فرایندش نتیجهش نگاه کن فرایندش چیه فرایندش چیه نتیجهش چیه در انسان واقعا ما امر واحدی که احساس میکنیم صرف جمع اجزاه اینجوریه یه آثار جمع اجزاه مثلا این اجزا رو بگو آثارش یه جمع بزن این میشه یه وقتی که ما میپذیریم از اینا رو باز افتاد تو همون ریز میبریم
واقعا چه اتفاقی افتاده که این شد این سنگ اون شد اون سنگ چرا این اجزا کنار هم دیگه اینکه آیا مثلا میتونیم بگیم مثلا فرض کنیم مثلا میگم مثلا نیروهایی که اطراف این ذرات هستی وقتی کنار هم میاد یه دفعه تبدیل میشه به یک نیروی واحد که اینا کنار هم
اما فلاسفه من میخوام بگم حالا ادعاشون تنه این هست که این دیگه واحد دیگر شکل میگیره گرچه امیران خودش کنید همین اجزا در کتاب درش
دو تشکره میشه اون دو واحد
دیگه تمام میشه اون وضعیت قبلی دیگه ما نداریم ترجمه کردید واقعا به لحاظ تکمیل ما نباید توجیه بکنیم که چرا این سنگ چرا که بشکنی یه اینجوری میشه این اجزا چه تاثیر و تاثیرای رو هم دیگه این تاثیر و تاثیرا موجب شکلی یک چیز دیگه یه من میخوام بگم یک اقتدار دیگه هم بس که نگفتم دو تا نقد این افکارده این نقد میگم ما نقد میکنیم اقتدار رو به اون جور جور صاحب نظر بود اقتدار قبول
نشه
دیگه واقعا چه چیزی است که مثلا ما یک سعید یک مثلا چوب داریم یک چوب آهن داریم چه اتفاق میافته یعنی این عکس رو کنار هم دیگه بیاد نباید بگیم که یک اتفاق جدیدی افتاده از همون تاثیر عکس ها در هم دیگه است که لزوم ما باید بگیم اینجا یک واحد اقتداری واقعی شکل گرفته سنگ یک واحد اقتداد واقعی که اگر این سنگ در یک محلول دیگه بریزیم روی اتفاقات دیگه بیافتیم یه ترکیب های باقی دیگه به این اتفاقات دیگه شد توجه کنید چجوری میشینید تمام اون چیزی که الان گفته میشه همه مثل شنه های کرامده مشترده به این سبکه ولی با هم اینجوریه
اونی که این حرف بزنیم جا در مورد آهن هم میرم فکر میکرم وقتی دوتا آهن هم میان با جوش خیلی پیشرفته به هم جوش میدن اینجا دوباره یعنی تو اون دوتا آهن یکی نمیشن در صورت نه یه چیز واحد دوباره تشکیل نمیشه نه
نه مخواه میبینیم چه اتفاقی میفته مثلا شما وقتی دوتا آهن رو به هم بگید جوش بگید چه اتفاقی میفته حالا لاغت در همین منطقی که جوش خورده چه اتفاقی میفته آیا اینا رو ذوب میکنه این منطقه رو به صراحت تبدیل میشه به یک مجموعه توجه کردید که حالا به لحاظ پیوستگی که اون اجزای بغل دستش با بقیه داره مثلا میگیم یک واحد یک امتداد چه میگرفته اگر نباشه چه اتفاقی جا افتاده با یه صرف کنار هم
آدم یک مشکنه کنار هم دیگه اومده اینجوریه، یا یک کاری میکنه که یک واقعه. فرق بین یک مشکن و یک مثلا سنگ چیه؟
شما با یک مشکن رو نمیتونید به اون سنگ تبدیل کنید، نه؟
اگه مشکن باشه نه، ولی چه اتفاقی میفته به سنگ میشه؟
حتی اعلام پیشرفت کنه که این...
مثلا در تحت فشارهای مثلا شدید مثلا یک میلیارد سال دیده میبینید همون یک مشکن شده یک سنگ، آیا یک اتفاق واقعی افتاده؟ نه اون یک مشکن رو یک مقدر فشارده تر شده؟
نه اینه که اندازه شیمیو شنگ تحلیل میکنم میگم چه اتفاقی میگذاره.
نه از مندر سوال ما چی میگه؟ از مندر سوال ما
سوال چیسته؟ از سوال در اصلا کشیم الان مثلا هیدروژن داریم و اکسیژن اینا هر کدوم خواص خودشون دارن، بعد بیشتر تحلیل میکنن آب
آب هستن هیچ کاملا میشه جدید هست اینا جای مثلا
حرکت الان توی
لزوم ما تو فرصانی بیشتر بحث تبایی طبیعت سنگ، طبیعت آهن، طبیعت فلان، طبیعت گیاه، طبیعت حیوان، طبیعت انسان این ها رو
بیشتر باشه عوض طبیعتشنه؟
آره تو اگه جاری طبیعت هاشون عوض باشه.
خب الان این خوبتون اون وجود سیلانی
چون این سال توش بیرونی باشه
این حرکت یک کمال که مانو اون چیه که دارم اش متصل باشه که درست کلن
حرکت کمال شیعه به خلاص
کافی به خلاص ما را آدم نه یه حرکت کمال هست
آره برای آدم ما نه
کمال این کمال مثلا به چه نفره
گفتم به نفره مرتی بونم
نه اینکه چیز میشه خدا اصل
نه خب خواستید اون تنزله
من میخوام بگم به خاطر
شما از کجا اینو فهم کردید تو خارج از حرکت درسته؟ شما فهم کردید یه جسمی رو حرکت میکنه، خب ما فهمیدیم یه جسم پس یه وجود داره با یک ماهیتی که ثابته. از این حرکتش میفهمیم یه وجود سیلانی اینجا هست.
یه چیز دیگری اینجا هست.
ما چرا نگیم اون حرکت معقول ثانی همون وجود است، اون وجود سیلانی اینجا نیست؟
نه دیگه ما از ماهیتی که از اون برمیگیریم غیر از اون ماهیت
سیلانی. همون که همون مکان و زمان
رو می‌بینی یک ماهیت ثابت یک ماهیت تغییر.
خب که زمانش هم که زمان هم داره تغییر میکنه، مکانش هم داره تغییر.
زمان که خودش تغییر هست اصلا، یه ذاتیش تغییر.
خیلی خب بالاخره نسبت به اینه دیگه ما داریم.
نه راشونید ببینید ما میبینیم یک امر ثابت داریم و یک امر متغیر.
متغیر رو مثلا مکانشه دیگه، این مکان
رو یک وجوده یه اونجایی گفتیم معقول ثانیشه دیگه اون وجود متغیر میشه.
ما قبلا داشتیم وجود نیست، نه ثانی اون وجود نه وجود اصیل است، اون وجود ثابته.
نه نمیتونه باشه تغییر باشه، واسه اون وجود وجود رو
باید تغییر بده. نه ثانی وجودی. خب حالا این وجود سیلانی حالت قوی و فعلی داره، یعنی یک وجودیه که بالقوه، یعنی
هم بالقوه به فعل و بالفعل در یک امر متصل در یک فرآیند.
خب بالقوه و بالفعل، خب هر بالفعل یک ماهیت واقعا داره دیگه. شما میگید نه این بالقوه
ها اون میگه اون بحث ها چند بوده چون بخاطر این یه حرکت من
نه
پسی رو فریه اون مقبولش بالفعل انواعش بالفعل نیست
در همون فعلیت
که قوه نداره داره منظور کنم از فعلیت این سال
حالا دیگه یعنی شما ماهیت نوعی بالفعل اینجا نداریم
چرا هر فعلی شما یعنی می حالت خوب و فعلی داره ما نقل از کلام کنیم دیگه دونه اصلا
نه وای نمیستا
بالاخره ما میتونیم یک برش زمانی بزنیم
نه شما نمیتونید
چرا نشه بالاخره تو
آنجا باز هم اونم باز هم تقسیم میشه با اون هم تقسیم میشه میجور
خب خب این چه وجودیه که بالقوه و فعلی اگه وجود وجوده بعد کلن یک پارچه وجود باشه نه اینکه بالقوه فعل باشه
اصلا دیگه هم داریم با این وجود وجود داشتن میشه
خب یه الان میتونی که
خیلی جالب است
خیلی من دیگه داده رازه این هم بردیم که هست مرجوی میگن هیئت حاصله یه از نسبت شوی با مکان رو میگن این مکان رو میگن
وجودی داره غیر وجوده مثلا این سالام جایه یه وجودی غیر از
آره این هم این نه اینجا بود نسبتی که یعنی حالت این داره
وجود
یعنی حالتش می تغییر میکنه لاغر حالت تغییر کرده
بس
خب در حالی خودش ثابته
خب ولی اونی که تغییر کرده چرا میگم وجود الان چی واقعا این وجود
هر ماهیت این وجود داره
بس ماهیت
نه
اگر گفتم نباشه مثلا این مثلا این وجودی نیست که بخوام تاجش ماهیت به کار ببرم
حالا مثلا قرار تحلیلی که میکنن دنبال همین بحث باشن ولی همه جهان میشه باز در نظر گرفته بشه با توجه به اینکه اون ثابت میدونه شما اون جسم رو
ثابت میدید، پس یه چیزی تغییر آسازی شده، این تغییر هم بالاخره یک وجودی، این تغییر رو بسته آسازی میگه، وجود کدوم وجوده؟ با تمام وجود باشه؟ ایناست که
نه مفهوم رو جایی خوب درست کنه، بیرون ماهیت، چرا از آنجا سنش رو وجود اصلی؟ ما چه دایی داریم که هر اینا حسن
نه وجود که داره، وجود یه چیزی که وجود داشته باشه متعلق نیست که
نه این به اعتبار همون اصلی وجود به اعتبار هم
ثابته، خب ثابتی ثابت تغییر نداره که
این یه نسبت بین اینا ها، چرا بگیم وجود اصلی خود چه هستش؟ نما الان هر چیزی می‌کنیم میگیم خب یک ماه هست اصلا یه وجودی داره، ما مثلا تو نمی‌تونیم
تغییر
نگردیم
و اصلا این جوانب متعدد بحث رو توجه بکنیم، یعنی مثلا این چیز ثابته، این چیزی داره تغییر میکنه، یا باید انکار کنیم این نسبت شی با مقام، این چیزی نیست، انتزاعی ذهنیه کما اینکه بعضی میگن، مثلا واقعیتی در خارج نیست، ذهن ما میسازه،
میتونه اثر هم این هیچ خاطر
نه مثلا نسبت شی با مکان ذهن ساخته.
مثلا الان کتاب کتاب گفته مثلا این بیاد اینجا، الان این هم در بستر زمان تغییر کرد هم در بستر مکان،
نه این همون تو مکان، تغییر تو مکان جزء عوارض، یعنی جزء چیزای تحلیل زمان، یعنی کم متصل بدوارش زمان، زمان تعین حرکته، چیزی جدا از حرکت نیست ها،
تو هر چهار تا
هر حرکتی که ما داریم تعین این حرکت چیه؟ زمان. جسم و جسم تعلیم، جسم و خط، جسم یه امر مبهمه، جسم تعلیم یه چیز تعلیم.